أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. جلسه قبل عرض کردیم که حالا تحت این عنوان که شاهد من سیرت المتشرعه، بله عرض محضرتون که این شاهدی از سیره متشرعه در اهمیت دادن به عمل اصحاب. خب تیمونا و تبرکن یک روایت اینجا فقط ما بخوانیم به عنوان نمونه که رفقا ببینن که این مطلبی که عرض کردیم کجاها مطرح شده است. به طور مثال در کتاب وسائل جلد 17 باب 5 الباب الخامس من ابواب میراث الابوین والاولاد الحدیث الرابع، حدیث 4 در باب 5 از ابواب میراث ابوین و اولاد اونجا نقل شده از راوی میگد که اوصى الی رجل و ترک 500 درهم او 600 درهم، یه شخصی به من وصیت کرد حالا 500 درهم یا 600 درهم برای من یعنی به جا گذاشت، نگه برای من عرض محضرتون که به جا گذاشت، و ترک ابنتن یک دختر هم ازش باقی ماند، و قال لی عصبتون به شام و گفتش که یک عصبه هم در شام دارم. عصبه همون فامیل های پدری، بستگان پدری، برحال یه فامیل های هم من در شام دارم. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک، پرسیدم آقا تکلیف چیه؟ من وصی این شخص هستم، این مقدار پول از خودش به جای گذاشته، یک دختر هم دارد، عصبه‌ای هم در شام دارد، اقوام و بستگانی دارد که در شام هستند، تکلیف چیه؟ فقال اعطل ابنت النصف والعصبت النصف الاخر، به دختر نصف این دارایی رو، نصف این ماترک رو بده و نصف دیگر رو بده به همون بستگان پدریش که در شام هستن. مستحضر هستید این خلاف رأی شیعی هست، این عصبه به مطلب اهل سنت، ما نداریم چنین چیزی رو در میان شیعه، چنین فتوایی وجود ندارد. خب لکن به حسب روایت اینطور است، راوی میگد فلما قدمت الکوفه، وقتی به کوفه وارد شدم، اخبرت اصحابنا، شیعیان خودمون رو خبر کردم، یعنی این خبر رو بهشون دادم، فقالوا اونها گفتن که اتقاک، امام علیه السلام از تو تقیه کرده، از تو ترسیده، تو بداست که بالاخره شخصا مشکل داشتی، امام اینطور داده. میگه وقتی که اصحاب اینطور گفتن، فاعطیت الابنت النصف الاخر، حدیثی که با دو گوش خودش از امام شنیده رو کنار گذاشته، مستقیم از خود امام شنیده دیگه کنار گذاشته و طبق همون نظر اصحاب عمل کرده است که این بوده است که نخیر، این کلش ارث همین دختر هست، باید به همین دختر برسه، به کسی دیگری نمیرسه. ثم حججت، حج انجام دادم، فلقیت ابا عبدالله علیه السلام، در حج اونجا ملاقات کردم امام صادق علیه السلام رو، فاخبرته بما قال اصحابنا، بهش خبر دادم که بابا شما اینطور فرمودید ولی شیعیان ما جور دیگه میگفتن، جور دیگه گفتن، و اخبرته انی دفعت النصف الاخره الی الابنه، و به ایشون خبر دادم که آقا اون نصف دیگر رو هم من به اون دختر دادم، به عصبه ندادم، به خلاف فرمایش شما، و همین صداقتت منو کشته. به خود امام گفت آقا من به حرف شما گوش نکردم، ها نصف دیگر رو هم به اون دختر دادم. فقال احسنت، باریکلا، فقال احسنت انما افتیتک مخافت العصبت علیک، من که اون طور به تو فتوا دادم از ترس این بود که اون عصبه بیان پدر تو رو در بیارن، بخواد رایت حال تو من یه همچه فتوایی دادم، در واقع اینجا یک ضرورتی مطرح بود، ولی کار درست همین بود، کار درست این بود که کل ارث به این دختر برسد. البته امام نفرموده که حالا بعد از این عصبه چه پدریتی در خواهند آورد، اینو دیگه ندارد. حالا اون عصبه که چه واسه من خواهد ولش نکنم که، ولی به هر حال امام فرمود کار خود درست همین بوده، کل این ارث به این دختر میرسیده، گرچه من اون تو به تو فتوا دادم او به خاطر اون ضرورت بود. حالا این یه نمونه است، ما نمونه های از این قبیل داریم، روایاتی که شیعیان خبری رو که شخصا از امام معصوم شنیده بودن رو کنار گذاشتن، یعنی اون در واقع خبر که چه ارشم تعبیر مسامحه تک میکنم در تعبیر، نه حدیث کلام سخنی که حکمی که فتوایی که مستقیما از امام علیه السلام دریافت کرده بودن رو کنار گذاشتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مشهور به گونه دیگری با این مسئله برخورد میکرده. البته این مثال برای اعراضه، طبعا واضحه مثال برای اعراضه، ولیکن الان حالا کاری به جهت اثباتی یا نفیی نداریم، فقط میخوام اهمیت مشهور رو عرض بکنم در نگاه شیعیان که این چقدر اهمیت داشته عمل اصحاب و عمل مشهور، تا جایی که نه خبر را بلکه حدیثی که بالمشافهه از امام دریافت کرده بودن احیانا کنار می‌گذاشتن، و این موارد متعددی دارد، یعنی مصادیقش متعدد. خب حالا این یک مثالی بود، چون رفعا فرمودن مثالی بود برای همون بحث شاهدی از سیره متشرع. بعد اون الوسوق به صدور اول الوسوق به سحر رو مطرح کردیم، خیلی سریع مطلب رو مرور بکنیم. عرض کردیم که موثوق الصدور یعنی خبری که به صدور اون از این قائل خاص، یعنی امامی که اسمش به عنوان صاحب حدیث و قائل اون خبر، قائل اون حدیث در صدر خبر ذکر شده، اعتماد داریم. پس موثوق الصدور خبری است که نسبت به صحت اون به نحو مجموعی و قضیه‌ای مرکب از قائل و مقول اعتماد و وثوق داریم. این موثوق الصدوره. اما درباره مراد از موثوق الصحه احتمالات مختلفی وجود دارد که چند احتمال رو بررسی کردیم، سریع فقط مرور میکنم برسیم به بحث امروز. یک، موثوق الصحه دقیقاً به معنای موثوق الصدوره و نسبت میان اونها، نسبت بین اونها تساویه. این احتمال اول. خب جای بحث نیست. دو، موثوق الصحه یعنی خبری که به صدور اون از یکی از معصومین علیه السلام اعتماد داریم، ولی به طور مشخص و علی التعیین نمیدانیم که از کدام یک از ائمه و معصومین علیه السلام صادر شده است. به بیان دیگر، مفاد خبر را ما عدای قال الصادق و قال الباقر و از عبارت پس از اون در نظر میگیریم، یعنی متن خالی خبر و محتوای اون رو بجز نام قائلش و بدون قال الصادق و قال الباقرش در نظر میگیریم، لحاظ میکنیم. خب اینم یک معنا. پس خبر رو قائلیم صادر شده، اما آیا از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام یا امام سجاد یا امام کاظم، اینو نمیدانیم، ولی میدانیم که از یکی از ائمه صادر شده است. این هم مثلا یک بیان باشد. خب گاهی اوقات مثلا حالا جلسه قبلم اشاره شد چند مورد رو عرض کرد، یکیش این بودش که در مزمره ها، مثلا در مزمره ما میدونیم این خبر، این حدیث از امام صادر شده است، اما دقیقا و به نحو علی التعیین نمیدانیم از کدام امام صادر شده است، گرچه مزمره ها با توجه به طبقات روات معمولا حالا بین دو نفر یا صد اکثر سه نفر مردده دیگه، معمولا بین دو نفر مردده. این دور نیست که حالا بگیم از یکی از 14 معصوم، نه دیگه، حالا بین دو نفر مثلا مردد هستش، معمولا مزمره ها از این قبیل هست بر تقدیر. و ما البته روایاتی داریم که راوی اسم راوی آمده، اما این راوی به این اسم، یعنی به تعبیر دیگه بگم صاحب این اسم مردد است بین چند نفر، یعنی چند راوی به همین اسم داریم. البته در اینجا مواردی داریم که هر چند نفری که صاحب این اسم هستن اتفاقا ثقه هم هستن. گاهی اوقات اینطور نیست، یکیشون ثقه است یکی غیر ثقه است مثلا، یا یکی ثقه است یکی مجهوله به طور مثال، اینطور است. اما گاهی اوقات هم نه، هر چند نفرشون ثقه هستن. لذا فقها میگن برای ما فرقی نمیکنه، گفتن یه عبدالله نامی این رو گفت، حالا عبدالله ابن چی نمیدانیم، عرض معذرتون که ولکن هر چند تاش که اینجا هستن اینا ثقه هستن. اما گاهی اوقات اینطور نیست که سلمه زیاد در روایات داریم، اما یکی از این سلمه ها فقط موثق، یعنی ثقه هست. سایر سلمه هایی که ما داریم اینا ثقه نیستن مثلا. حالا مرادم میخوام بگم اینطور هم هست، یعنی گاهی اوقات تردید حالا از این جهته که امامش که مشخص نیست به نحو مزبر است، یا با تعابیر کنایی گفته شده، قال الرجل قال العالم، تعابیر اینچنینی گفته شده است، و از اون طرف راوی هم مشخص نیست، یعنی مردد بین چند نفر هست، لذا یه مقدار کار دشوار میشه. اما در اصل اگر همه این افرادی که حالا اسمشون مثلا فرض کنم عبدالله هست یا حالا هر چی هست در این روایت آمده، اگر همشون ثقه هستن، محضر مبارکتون که ما به لحاظ صدوری این روایت رو معتبر میدانیم، اگرچه به ضبط نمیدانیم که این کلام دقیقا از کدام امام علیه السلام صادر شده است. این یک مثالی بود که عرض کردم برای تقریب بزن. مثال دیگرش هم اونجا است که اگر کسی مدعی شود که از متن، از خود متن میتوان کشف کرد که این الا ولا بد از معصوم صادر شده است، این البته کار آسانی نیست، کار دشواریه، چون معمولا یه همچه ادعای خلافش هم ادعا می شود، خلاف این هم ادعا می شود که این نه این طور نیست، مثلا پرسون که غیر معصوم هم چنین مطلبی می تونه مثلا چنین مطلبی را می توانند بیان بکنند. به هر تقدیر حالا اگر کسی بگد از متن و محتوا هم مثلا بتوانیم تشخیص بدیم که از معصوم صادر شده، این هم بالاخره بابش اینجا باز میشه. خب سومین معنایی که وجود داشت موثوق الصحه، یعنی خبری که صرفا به صحت محتوای اون از نظر دین و شریعت اعتماد داریم، اما نمیدونیم که این خبر متن کلام و حدیث صادر شده از یکی از معصومین علیهم السلام، یا از فعل یا تقریر معصوم استفاده شده، و یا مستفاد از سیره متشرعه و یا حتی ارتکاز متشرعیه. می شود رابطه این معنا از موثوق الصحه رو با موثوق الصدور عموم و خصوص من وجه دونست. چرا؟ برای اینکه گاهی خبری از حیث صدور مورد وثوقه، ولی به لحاظ جهت صدور تقییتاً صادر شده، لذا محتوای اون موثوق الصحه به این معنا نیست. پس موثوق الصدور هست اما موثوق الصحه نیست. دقت کنم شرح کنم، یعنی این محتوا مورد نظر شریعت و دین نیست، اگرچه صادر هم شده، اگرچه صادر هم شده، یعنی حتی موثوق الصدور که سهل میتونه مقطوع الصدور هم باشه، ولی در این حال ما بگیم آقا در اینی که مقطوع الصدوره اما مورد نظر شارع مقدس نیست. خب اینم معنای سوم. معنای چهارم، موثوق الصحه یعنی خبری که علاوه بر اعتبار صدوری و سندی به لحاظ متن و دلالت هم قابل قبوله و اصطلاحا فاسد الدلاله نیست. معنای پنجم، موثوق الصحه یعنی خبری که علاوه بر عبور از غربال صدوری و دلالی از حیث جهت صدور هم قابل خدشه نیست و نمیتوان جهت صدور اون رو تقیه و امثال اون دونست. این پنج معنایی که عرض کردیم برای موثوق الصحه مطرح هست. یه تذکرم عرض بکنیم، به موثوق الصحه موثوق الصدق هم میگوییم، فلذا اونجایی که مراد از موثوق الصحه همون موثوق الصدور باشد، یا به هر حال با موثوق الصدور به نوعی قابل جمع باشد، اونجاها رو موثوق الصدق هم اصطلاحاً بهش گفته می شود. خب این هم آخرین مطلبی بود که جلسه قبل عرض کردیم که نیازمند جمع‌بندی و تکمیل بود که عرض شد. خب بریم عنوان بعدی، قیمت الخبر الضعیف و فتوى المشهور فی حد انفسهما. مرحوم آیت الله خویی بیانشون این بود که فإن انضمام العدم الى العدم لا ينتج الا العدم. شما عدم را با عدم اگر جمع بکنید، این به شما وجود تحویل نمیده، باز هم عدم خواهد بود. عدم با عدم جمعش این مساویه با عدم است، نه با وجود. همون که شما در ریاضیات میفرمایید که صفر به علاوه صفر چیزی بیشتر از صفر نتیجه نمیدهد. خب حالا در اینجا بیان ایشون این هست، ایشون میفرمان خبر ضعیف لا حجت است، فتوای مشهور هم لا حجت است، لا حجت به علاوه لا حجت نتیجه میدهد لا حجت را. خیلی خوب، این بیان است که ایشون دارن. پاسخی که ما عرض میکنیم این هست که مطلب اینطور نیست. اینجا ریاضیات نیست و محاسبات ریاضی به این شکل اینجا جواب نمیده، یا اگر حتی محاسبه ریاضی هم بخوایم بکنیم که حرفی نداریم ما از محاسبه ریاضیاتی، در اینجا اینها صفر نیستن، بله یک کسری هستن اما صفر نیستن. عرض محضرتون که اینطور نیست که فتوای مشهور، فتوای مشهور این صفر باشد هیچ ارزشی نداشته باشد، نه این بیش از صفر، بیش از صفره، کما اینکه خبر ضعیف هم به هر حال خبری است، این بیش از صفره. یعنی چی بیش از صفره؟ یعنی مقداری از احتمال رو در وجود سامع ایجاد می کند. اینطور نیست که این کل حجر فی جنب الانسان هیچ احتمالی در انسان ایجاد نکند، نه مقداری از احتمال رو در انسان ایجاد میکنه. عنایت بفرمایید، شما نگید که آخو هر چیزی احتمال ایجاد میکنه، نه خیر، بعضی از اخبار هست که ممتنع الصدق، مستحیل، محال، لذا این رو اصلا نمیپذیره خبر، اصلا هیچ احساسی هم درش ایجاد نمیشه، هیچ حرکتی هم ایجاد نمیشه. فرض بفرمایید کسی میگه پدر بزرگی ما داشتیم که مثلا فرض کنیم که 50 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش از دنیا رفت، حالا 100 سال که زیاده دیگه به شما نمیخوره، بله مثلا 40 سال پیش از دنیا رفته، 30 سال پیش از دنیا رفته، خیلی خوب، بعد حالا اینکه بیا کی دمه در میگه پدر بزرگته، این شوخی داره میکنه دیگه، دقت کن، هیچ حسی ایجاد نمیشه، میگه پدر جان چه کار داری، چرا خودت به نام پدر بزرگ من جا میذاری، مثلا عرض کن هیچ حسی در انسان ایجاد نمیکنه که آهی پدر بزرگ انسان است، دقت کن چه عرض کن، میخوام عرض کنم این قطعیه دیگه، مقطوع الکذب، انسان هیچ حرکتی ایجاد نمیشه. اما آیا خبر ضعیف، خبر ضعیف به ما هو خبر ضعیف اینطوره؟ خاصتا اونجایی که اصلا مخبر رو ما از این جهت میگیم این خبر خبر ضعیفه که صرفا این مخبر توثیق نداره، همین تضعیف هم نشده ها، یعنی قدحی بهش وارد نشده، فقط توثیق نشده، صرف این که توثیق نشده میگیم خبر ضعیفه؟ این خیلی بیش از اینها رو در احتمال بالاتر از اینها در انسان ایجاد میکنه. فرضا در مجموع برای جام
اینجایی نقضی هم میشه رو هر کوری وارد کرده، اگه اینطوری باشه پس تواتر برای شما موقعی میشه که همیشه توی همه طبقات اخبار صحیح زیادی داشته باشیم تا تواتر باشه، وگرنه صرف.
خب ایشون همین، یعنی ایشون در تواتر هم فرق نمیکنه، سایر هم همین میگن، در تواتر هم میگن دائر مدار قطع و یقین، دائر مدار قطع و یقین، اینقدر دیگه باید روات زیاد بشن، زیاد بشن، زیاد بشن که دیگه میگه آ دیگه محاله که قطع حاصل بشه. متوجه فرمایش شما هستم، میخوام بگم این اونجام خیلی خودشون ناراحت نمیکنن، یعنی میگن آقا فوقش این است که شما میگی خبر متواتر نداریم، خب نداشته باشیم، خیلی مهم نیست، دقیق باش جرس بکنم، نداشته باشیم، خیلی خوب نداشته باشیم، اینطور هست ها. و بعد در خبر متواتر اینا اشکال شما رو قبول دارم، اشکال شما درسته، یعنی شما مرحبا مناصر نا، شما تو همون مسیر ما هستید، من تا میخوام از زاویه دایخویی عرض بکنم، از زاویه اونها، اونا میتونن بگن آه و در خبر متواتر به نحو صغروی اینو عرض بکنم، نه کبروی، به نحو صغروی ما مشاهده میکنیم که تعدادی از روات ثقه هم هستن معمولا، این نیست که یعنی مخبرینی که به حد تواتر میرسند اخبار اونها اینا الا ولوات همه ضعیف باشن، معمولا اینطور نیست، در میان مخبرین زیاد تعدادی ثقه هم معمولا پیدا میشه. باز اصلا اینو به نظر صغروی دارم عرض میکنم، این جز قاعده تواتر این نیست، ولی اونا میتونن اینطور بگن اونجا هم که ما تواتر رو پذیرفتیم، چون نیست که ضعفا جمع شدن هرچی ضعاف بوده مثلا، نه بالاخره بینشون ثقات هم وجود داشته است. اون گفتم اون خادم که میگفت آدم حسابیا اینجا نمیان فرض فیزی هست وقت میگو، حالا منظور که اینطور نیست که هر چی آدم ناحسابی بوده جمع شدن دور هم دیگه، حالا یه خبر دارم بیان میکنم، معمولا اینطور نیست دیگه، باز عرض کنم اینو صغروی اندرم عرض کنم، محضر مبارکتون که خیلی خوب، به تقدیر اینها حداقل یک عدد کسری هستن، اگرچه خودشون به تنهایی به عدد صحیح نمیرسن، اما اگر این اعداد کسری رو با هم ما جمع بکنیم در مجموع ممکن است که به یک عدد صحیح هم دست پیدا بکنیم، فلذا این مبنا هم مبنایی نیست که ما بتونیم بپذیریم. و اینکه چرا اینها صفر نیستن و بالاتر از صفر هستن، این فکر میکنم که با بیاناتی که تا الان داشتیم دیگه از بدیهیات به شمار بیاد برای ما، دیگه خیلی نیازمند استدلال هم نباشه، یعنی بیشتر آنچه هم که ما گفتیم حالت منبه دارد، رجوع به عرف، رجوع به عقلا، رجوع به وجدان هر کسی فلان، تا بیاد برسد به اون جایی که مثلا فرض فرمایید که ما در روایات اهل بیت هم مشاهده بکنیم و برخورد فقها با روایات اهل بیت این رو به وضوح میبینیم. پس اینم از خیلی خوب گذشته از مطلبی که از تقرات اصول آیت الله خویی قرائت کردیم و یه مقداری هم شاید چند روزی هم روش توقف کردیم و اونو نقد و بررسی کردیم. عرض محضرتون که مطلب دیگری هم از ایشون در همین زمینه در مصباح الاصول حدود 40 صفحه بعد اومده که تقریبا همون مطلب گذشته است، لذا دیگه دوباره نمیخوانیم چون خود اون باز اگر بخواهیم مطلب بخواهیم بازی چند روز وقت میخواد که مطالعه کنیم و بررسی کنیم، از اون عبور میکنیم. ولی یکی دو نکته اضافه هم داره در حد چند خط که لازم هست مورد بررسی قرار بدیم که اعتراض نشه که مطلب ایشون رو به طور کامل ندیدیم و اشکال کردیم. بنابر تقریر مقرر در مصباح الاصول، البته مصباح الاصول تبع مؤسسه احیای آثار سید الخویی، جلد 1 صفحه 279، به تبع سابقی یه صفحه دیگری میشد اما به این تبع من دارم عرض میکنم، بله جلد 1 صفحه 279، ایشون اونجا میفرمایند که و ان کان مراده ان عمل المشهور یوجب الاطمئنان النوعی، همین آدرس پیدا شد، بله خیر، و ان کان مراده ان عمل المشهور یوجب الاطمئنان النوعی فما ذکره غیر تام من صغران و کبران، اما الصغرا فلانه لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعيف لنوع الناس من عمل المشهور و اما الكبرى فلانه على تقدير حصول الاطمئنان النوعي لا دليل على حجيته مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصي ولم يثبت ذلك بدليل. ایشون میفرمان که اگر مراد این هست که عمل مشهور موجب اطمینان نوعی میشود، یعنی برای نوع انسان ها این اطمینان ایجاد میکنن، اگر منظورشون این هست بیانشون هم به لحاظ صغروی هم و هم به لحاظ کبروی تام و تمام نیست. خب اما صغرا، چرا صغرویان دارای اشکال است و چطور صغرا قابل قبول نیست؟ پاسخشون این هست که ایشون میگن فلانه لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعيف لنوع الناس من عمل المشهور. ما وقتی رجوع میکنیم به مردم میبینیم که اینطور نیست، برای نوع مردم از عمل مشهور اطمینان به صدور خبر ضعیف حاصل نمیشود. اینطور نیستش که مردم از شنیدن یک خبر ضعیف اطمینان براشون حاصل بشه. نوع مردم یک شایعه ای در سطح جامعه مطرح میشود. خب این شایعه که مطرح میشه یا این است که اساسا ما نمیدانیم چه کسی این سخن رو گفته، مصدر و منبع اصلی این شایعه مجهول الهویه هستش، و یا اینکه میدانیم چه کسی گفته و میدانیم که شخص ضعیفی چنین حرفی زده است. بله شهرت پیدا کرده، شیوع پیدا کرده، اما آیا نوع انسانها طبق این خبر ترتیب اثر میدن و عمل میکنند؟ آیا یک اطمینان نوعی به واسطه شنیدن این خبر ضعیف برای مخاطبین ایجاد میشه؟ ایشون پاسخ میدن خیر، چنین چیزی نیست، چون مصدر و منبع اولیه نامعلومه، راوی ها نامعلوم هستن یا مجهول الهویه هستن و یا اینکه اگر معلوم الهویه هم هستن افراد ضعیفی هستن، فلذا ما نمیتونیم خبر، یعنی نوع مردم خبر این چنینی رو قبول نمیکنن، شایعه این چنینی رو قبول نمیکنن، و اگر بخوان قبول بکنن نیازمند این هستن که برن تبیین بکنن، بررسی بکنن تا بتوانن قبول بکنن. این اشکال صغروی ایشون. خب حالا ما فعلا همین اشکال صغروی رو نگاه بکنیم. خب نسبت به این کلام ایشون از چند جهت ملاحظه وجود دارد. اما الملاحظه الاولى، ایشون میگن که در اینجا برای نوع مردم اطمینان ایجاد نمیشود. تعبیرشون این بود دیگه، فرمودن که لا يحصل الاطمئنان به صدور الخبر الضعيف لنوع الناس، برای نوع مردم این ایجاد نمیشه. خب عرض میکنیم که این نوع مردم منظورتون چیه؟ ما تأکیدمون روی عقلا بود، العقلا به ما هم عقلا، یا حتی العقلا به ما هم متشرع. ولیکن این اناس، آیا اناس عادیون ها منظورتون انسانهای عادی منظورتون هستش؟ خب کدوم منظورتون؟ اگر منظورتون همین اناس عادی هست، نوع الناس یعنی نوع مردم، که عرض میکنیم که آقا شما اصلا نوع مردم که با کمتر از این هم براشون اطمینان حاصل میشه و ترتیب اثر میدن اصلا تموم کار، یه چیز تا میپیشه شاید که همه دارن میگن، خب همه بگن، خب بی خود میگن، میگه برو آقا تو کلات پس مرگ است، همه دارن میگن. شما ببینید در مهمترین مسائل، در اساسی ترین مسائل، در اونجایی که تصمیم گیری های جدی میخواد صورت بگیره برای کشور، برای مملکت، و همه دارن میگن، یه چیز شایع شده دیگه، کسی اینجا توقف نمیکنه، به صرف اینکه خبری شهرت پیدا میکنه، اینجا عرض محضر مبارکتون که مردم طبق همون خبر عمل میکنن، مشهور یعنی عموم مردم، بهتر بگیم اکثر مردم یا عموم مردم طبق اون خبر عمل میکنن و اساسا متوقف نمیشود. این که مطلب واضحه. پس شما اساسا ما کلام شما رو قبول نداریم، عرض میکنم شما ظاهرا با مردم آشنا نیستید، از نوع مردم خبر نداره. اون مردمی که دور شما بودن خیلی آدمای خوبی بودن، که آره تو مردم کوچه و بازار، خیلی داخل پرانتز این عرض بکنم، آقا اینا یه مطالبی است، یه مطالبی است. شهید صدر تو همون کتاب ومزات که پاره پاره هایی است در واقع بحث های پراکنده ایشون آمده، ایشون یه دیداری دارن با همین فضلا و طلاب و از حرفا، از عدم ارتباط طلاب و فضلای حوزه علمی نجف با مردم و جوانان خود نجف ایشون گله میکنه، و اینکه ما با اینها ارتباط نداریم و شناخت نداریم با اینا، چرا هر طلبه ای نمیره لاقل 5 نفر رو دست بگیره با اینا ارتباط برقرار بکنه، با اینها عرض محضرتون که رفاقت برقرار کنه روی اینا، و شواهدی اینجا وجود دارد، شواهد متعدد. یه شاهدش من فقط یک مثال بزنم که اصلا متعجب میشه ولی خب واقعیت دارد. اون روزی که آمدن سربازان بعثی بعد از انتفاضه شعبانیه ریختن داخل خانه پسر آیت الله خویی و ایشان را به امراه اون جمعی که در رأس اون اداره انقلاب مثلا حالا شیعی قرار داشتن، مثلا آیت الله سیستانی و خیلی های دیگر، همه رو با هم دستگیر کردن و بردن، مجموعه ای که تعداد زیادی هم شهید کردن دیگه، اصلا دیگه هیچ وقت جنازه شون هم پیدا نشد. دقت بر چه عرض کنم، پسر آیت الله خویی، خود آیت الله خویی و اون جمعی که تو اون منزل جمع شدن همه رو دستگیر کردن بردن، خلاص. عروس آیت الله خویی نقل میکنه میگه حالا همه مردای ما رو برده بودن دیگه، ما زن و بچه اینجا تو خانه موندیم، همسایه های ما در کجا؟ در نجف اشرف، همه شیعه امیرالمؤمنین، همه مقلدین آیت الله خویی، همسایه های ما هجوم آوردن به خونه ما و خونه ما رو غارت کردن، که من شب برای بچه هام هیچی تو خونه نداشتم بخوام غذا جلوی اینا بذارم. تصورش بر ما ممکنه؟ تصورش ممکنه؟ در نجف، کجا دارم میگم؟ نجف. اینا همونایی بودن که برای امام حسین به سر و سینه میزدن، حیدر حیدر میگفتن، حاضر بودن تطبیرم بکنن، قمم بزنن، اونا بودن، آقا مزنا بودن، ریختن تو خونه اینا، تو خونه پسر آیت الله خویی. میگه حتی یک دانه برنج اگه تو آشپزخونه تو مطبخ ما بود بردن، خونه رو غارت کردن. همسایه های ما، نه دور، همسایه های ما، شیعیان امیرالمؤمنین، مقلدان آیت الله خویی، خونه رو غارت کردن. بردن که اون شب گادم باید نمیده به کدوم مصیبت باید گریه کنه، این که حالا شوهرشو گرفتن، پدر شوهرشو گرفتن، معلوم زنها رو بکشن، گرسنگی بچه هاش ملازه. اینه، یعنی عدم ارتباط با مردم، عدم ارتباط با مردم اینجاها منجر میشه که این آدما یه عمری درسته به حسب ظاهر حال شیعه بودن، مقلد آقای خویی بودن از یه افوا، اما همیشه تو دلشون این بوده که اینا خوب دارن میخورن و خوب دارن چی میکنن از یه افوا، ما محروم هستیم. حالا الان یه فرصتی پیش اومده که ما بریم سهم خودمون از اینها بگیریم. حواسمون باشد، حواسمون باشد. خیلی داخل پرانتز گفتم، مثال زیاد دارم، وقت درس گرفته میشه، از نجف مثال دارم، از نجف مثال هایی دارم که شما بگم بود از کلتون میزنه بیرون که تو نجف این مسائل بود. بله تو نجف این مسائل، تو اوج نجف، تو اوج نجف، اوج اوج حوزه علمی نجف در اثر عدم ارتباط با مردم اینو متوجه ده. نداریم متاسفانه. بگذاریم، البته خدا رو شکر تو ایران خیلی ما جلوتر بودیم. همین که تو ایران شد انقلاب رخ بده نشون میده حوزه‌ها با مردم ارتباط داشتن. همین که این طلبه ها باشتن رفتن به سراسر کشور و عرض محضر مبارکه تو تبلیغ کردن، پیام امام رسوندن، مردم حاضر شدن اینقدر فداکاری بکنن، همین که علما رو میگفتن دستگیر میکردن، همسایه هاشون نه تنها خونه هاشون رو غارت نمیکردن بلکه غذا میبردن خونه ها اینا میدن که زن و بچه اینجا گرسنه نمونن، نشون میده الحمدلله تو ایران این ارتباطه بوده. اما حالا کم زیاده بیشتر باید باشه، اینا بحث دیگه است. بگذارید، حالا مظلوم میخوام بگم که مرحوم آیت الله خمینی نمیدونم از کدوم مردم داشتن صحبت میکردن. مردم که اینطور نیستن. خب این رو کن ما فرضنا که ایشان بگوید که آقا شنونده باید عاقل باشه، من که گفتم نوع الناس منظورم نوع العقلاء بود، نه نوع الناس که شما از همسایه های ما تو نجف مثال بزنید. چه کار به مسائل خصوصی دارید؟ رفتید سراغ همسایه هامون بالاخره. از محضرتون که ما یه مسائلی از سابق و اینا داشتیم شما خبر ندارید. از محضر مبارکتون که منظور عقلا هستش، منظور عقلا هستش. ما پاسخ میدیم که این اشکالی نداره، سلمنا، میپذیریم که منظور ایشون از نوع الناس نوع العقلا باشن. سوال میکنیم آیا برای عقلا به ما عقلا، عقلا به ما هم عقلا، آیا برای اینها از شنیدن خبر ضعیفی که مشهور به آن عمل کرده اند این اطمینان نوعی حاصل می شود یا اطمینان نوعی حاصل نمی شود؟ عنایت بفرمایید، مشهور یعنی کی؟ نه مشهور یعنی مشهور کوچه و بازار، یعنی مشهور خبرگان، یعنی مشهور اهل فن. ما که از چه مشهور قدمای اصحاب رو داریم میگیم، نه مشهور کوچه و بازار رو که نمیگیم که. عقلا به ما هم عقلا، ببینن مشهور خبرگان و اهل فن و متخصصان اینها به این خبر اهمیت دادن و طبقش عمل کردن. من مثال بازار رو براتون زدم که چهار تا بازاری که سرشون تو حسابه و مهمترن تو بازار، اینا دارن به این خبر اهمیت میدن، دارن کالا میخرن ذخیره میکنن. یا اگر خبر داره میاد آقا این کالا جلو وارداتش آزاد شده با الان قیمت بشکنه مثلا، دارن شروع کردن به فروختن اجناسشون، تون 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 دارن رد میکنن مثلا جنسشون رو. این رو اگر ببینن آیا اینجا هم اطمینان نوعی براشون حاصل نمیشه؟ چرا براشون اطمینان نوعی حاصل میشه؟ برای عقلا به ما هم عقلا، از عمل مشهور خبرگان و اهل فن اطمینان نوعی حاصل میشه. این قلت برای ما آدم های عادی و غیر متخصص از امری که میان متخصصین شهرت پیدا کنه اطمینان نوعی حاصل میشه. لکن فرض این هست که ما میخواهیم، ما دنبال این هستیم که برای ما به عنوان متخصص و فقیه اطمینان حاصل بشه، این فرق داره. یه وقت از من یادم عادیم که آقا چه میدونم کله گنده ها توی این مسیر دارن میرن، ما هم دنبالشون را میفتیم. یه وقت از من خودم کله گنده ایم علا فرض محال، یا آقا با خودمونم این کاره ایم، انا فقیهون آخر، انا رجلون برسه، ما بگه کسی هستیم برای خودمون، انا رجل، ها ندای انا رجل دارم، خیلی خوب. یه وقت من خودم متخصصم، من خودمم ها علا فرض خودمنم اهل فنم، آیا برای من به عنوان اهل فن آیا برای منم اینجا اطمینان حاصل می شود؟ شما میگید متخصصین این کار رو انجام می دادن، خیلی خوب انجام بدن، 5 نفر 10 نفر متخصص این کار رو انجام می دادن، این چه رفتی من داره؟ من خودمم متخصصم، من با نظر تخصصیم به نظرم میاد که این مطلب مطلب صحیحی نیست. ولی اینکه شما بگید که مشهور متخصصین طبق این مطلب عمل کرده ان، عمل کرده باشن، من به عنوان یک متخصص دیگر خود من صاحب رأیم، صاحب نظرم، این رو بررسی میکنم و لذا به این نتیجه میرسم که اونا اشتباه کرده بودن. و اصلا این در واقع مغزا و اصل و روح بیان آقای خویی همینه دیگه. ایشون میگه اونا متخصص بودن، خب منم متخصصم، اونا مجتهد بودن، خب منم مجتهدم، اونا فقیه بودن، خب منم فقیه هستم، اونا بررسی کردن گفتن آقا قبول داریم، من بررسی میکنم میگم نه قبول نداریم. این قلت. اون متخصصینی که عمل به این خبر ضعیف در میان اونها شهرت پیدا کرده از جهاتی بر ما رجحان دارند. در حقیقت ما از هر متخصصی سخن نمیگیم، از هر فقیهی سخن نمیگیم، ما نمیگیم مشهور میان فقها ولو متأخرین. ما عرض کردیم مشهور میان فقهای متقدم، قدمای از اصحاب و فقها. اونها ویژگی هایی دارن که ما اون ویژگی ها رو نداریم، فلذا اونها افضل از ما هستن. مهمترین ویژگی اونها این هست که اونها به عصر صدور نزدیکن، قرائن فراوانی در اختیار اونها بوده که در اختیار ما نیست و این جای هیچ گونه شکی نداره، کسی در این معنا تشکیک نکرده است که قرائنی در اختیار اونها بوده و نکاتی رو اونها میدونستن که اینها به ما نرسیده است. هیچ کس این معنا رو انکار نمی کند. قبلا این بحث رو مفصلا عرض کردیم، دیگه نمیخوایم مجددا تکرار بکنیم. عرض کردیم فقهای قبل از غیبت صغرا، معاصر غیبت صغرا، بعد از غیبت صغرا، اتصال اونها به زمان اهل بیت، به زمان رواة اهل بیت، به سیره متشرعه و مسائلی از این قبیل که دیگه نمیخوام دوباره اونها رو تکرار بکنم. علاوه تقدیر، پس اونها این ویژگی ها رو داشتن، این ویژگی مهم رو داشتن و ما محروم از این ویژگی هستیم و اصلا نسبت به بسیاری از قرائنی که در اختیار اونها بوده و نسبت به فضایی که اونها درش میزیستن ما حالت انصداد داریم. اون مطلب برای ما منصده، بابش منصده، فلذا ما در این مورد اصلا ابزار لازم برای اجتهاد رو نداریم. تقاضا میکنم توجه بشه، به تعبیر استادمون طلبه ها فقیه بشید، ابزار لازم رو برای اجتهاد نداریم، ما چاره‌ای به جز تقلید نداریم. اصلا من نمیتونم اینجا اجتهاد بکنم چون ابزار اجتهاد رو ندارم. اونا این ابزار اجتهاد رو داشتن، ما ندارم، من این ابزار نرسیده به من. اون قرائن عدل نمیخوام که از پیش خودم بتراشم و بگم که باید دلیلی داشته باشم، باید حجتی داشته باشم. اون دلیل و حجت در اختیار من نیست، در اختیار اونها بوده، لذا اونها میتونستن در این مسئله اجتهاد کنن، ولی اساسا من نمیتوانم اجتهاد کنم، ولو اینکه به لحاظ توانایی اجتهادی و استنباطی از اونها قوی ترم باشم. باشه، لكن اونا در اختیارشون ادله و قرائن و شواهد بوده که اینها در اختیار ما قرار نداره. از محضر مبارکتون که پس در حقیقت ما حتی اگر بخواهیم متخصصین رو هم در نظر بگیریم، متخصصین هم یه در یک سطح نیستن. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اینا همشون پیغمبرن اما برخیشون بر برخی دیگه اینا فضیلت دارن و افضل هستن برخی از برخی دیگر، فلذا این معنی هستش. در میان متخصصینم، متخصصین قوی تر، قول اونها این اطمینان حاصل میکنند برای عرض محضرتون که متخصصین دیگر. سریعا این مثال رو عرض کنم فقط برای اینکه ما پذیرش مطلب برای اون آسان تر بشه و تقریب به ذهن بشه. فرض بفرمایید در رشته پزشکی اگر چند نفر از قوی ترین پزشکان نسبت به یک مطلبی اعتماد بکنن و عمل بکنن، سایر پزشکان هم اون رو قبول میکنن و بهش عمل میکنن. فرض کنید داروی جدیدی آمده، چند نفر از پزشکانی که درجه یک هستن در کشور، اینها به این داروی جدید اعتماد کنن و شروع کنن تجویز کردن، سایر پزشکان کشور هم اعتماد میکنن و تجویز میکنن. اصلا کاری ندارم لعنتشون که آقا اون چند نفر که اعتماد کردن، اون شرکت تولید این دارو رفته به اینا پول داده مثلا که اینا اینو تجویز کنن. این حالا منشأش رو فرض کنیم، نه ما نمیدانیم دیگه، فرض کنیم منشأش رو نمیدانیم، ولی پزشکان دیگه میگن آقا اینا که بزرگترین متخصصان این رشته هستن برای درمان این بیماری از این دارو استفاده کردن، پس ما هم این کار رو میکنیم. قبلا شاید عرض کرده باشم سالها قبل بنده رو وزارت بهداشت دعوت میکردن تا برای ارائه بحث و سخنرانی در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های پزشکی کشور به استان‌های مختلف سفر بکنم. خب از محضرتون که اساتید علوم پزشکی، اعضای هیئت علمی علوم پزشکی از دانشگاه‌های مختلف یک استان، اگر چند دانشگاه وجود داشت، اینا همه جمع می‌شدن در مرکز استان در یکی از دانشکده‌های دانشگاه پزشکی اونجا و بنده در قالب یک کارگاه علمی یکی دو روزه بحث‌هایی رو براشون ارائه می‌کردم. چون شرکت در این کارگاه برای ارتقاء رتبه اونها در اون مدارج هیئت علمی مؤثر بود، فلذا معمولا حضور خوب و پررنگی بود. این می آمدن، همه حضور پیدا می کردن در سطوح مختلف و در اونجا بودن، حضور بسیار شرکت و حضور پررنگی داشتن. همه اون آقایون خانوم ها همه پزشک بودن، متخصص بودن، بلکه فوق تخصص بودن، در جایگاه بالا قرار داشتن، همه از اعضای هیئت علمی بودن، استاد دانشگاه بودن، می آمدن می نشستن، یک طلبه یک معممی می آمد براشون یکی دو روز اونجا سخنرانی می کرد. خب اولش هم واقعا باورشون این بود که اینا اومدن مخیمشون روزه بخوانیم، با یک حالت غرور و تکبری هم به ما نگاه میکردن و طرز نگاه کردنشون، نشستنشون، سخت کون دادنشون اصلا یک حالت عجیب و غریبی داشت. ولی لطف خدا اینطور بود که آرام آرام که جلو میرفتیم تنظیم باد میشدن و به هر حال از منظرتون که طبیعی میشدن. بگذارید بعد از دیگه وارد بحث میشه، بحثا رو جدی میگرفتن، با هم گفتگو میکردیم، اشکال میگردن، جواب میخواد. حالا اینا شکار ندارم. بنده تو این جلسات به رأی العین مشاهده کرده بودم که اینها خودشون هم از دیدن خودشون گاهی اوقات متعجب میشدن در یک جلسه ای که ای آقای دکتر فلانی هم آمده، دورشو میگرفتن. حالا همه اینا خودشون فوق تخصص بودن احیانا، اما این فوق تخصص دور اون فوق تخصص میگرفتن و بعد گاهی اوقات سوال مطرح میکردن، چون بعد از جلسات بنده وای میسادم اینا دور بنده رو حلقه میزدن و شون که سوال جواب کردن، اما در واقع حواسم به اون جماعه دیگه هم بود که اونا دارن چیکار میکنن، اصلا بخیر باید جماعتش و حواسش داشته باشه، نمیتونه رها بکنه بالا خودش که بالاخره اصلا خاطرم که میدیدم که اینا مثلا هم ای فلانی هم اینجاست بریم پیشش، میرفت سراغ سوال میکردن، اینا خودشون استاد رشته پزشکی بودن، از اون سوال میکردن و بعضی از ابهاماتشون رو برطرف کردن، چون در حالت عادی به اون پزشک دسترسی نداشتن، حالا یه فرصتی پیش اومده و از اون سوال میکردن، استفاده میکردن و خیلی خوشحال میشدن که اینجا مثلا اون رو برخورد کردن. میخوام عرض کنم اینا امور کاملا طبیعیه که حتی متخصصین هم به گفته برخی از متخصصین که در این زمینه جلوتر هستن، بیشتر کار کردن، یه ویژگی دارن، از اونها استفاده بکن. الان در رشته علمی مثلا فرض کنید یک استادی رفته خارج از کشور، این در انجام یک آزمایش علمی حضور داشته، مثلا چند تا از دانشمندان جهان جمع شدن این آزمایش علمی رو انجام دادن، این هم تو همون جلسه آزمایش علمی حضور داشته، بعد این برمیگرده میاد داخل کشور کنفرانسی میده، بزرگترین دانشمندان کشور جمع میشن تو اون کنفرانس، این براشون ارائه میکنه و اینا حرف او براشون چی معتبر است. فلذا این معنا که ایشون میفرمایند، این معنا به عنوان صغرای مطلب قطعاً باطل هست و خلاف وجدان هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.